ساعت 11 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروگاه اتمی بوشهر 2 ماه تعطیل میشود. بانک مرکزی میگوید بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویی به دولت را پرداخت نکرده است. و دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در دانشگاه الازهر با پلیس درگیر شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک و برای ساخت سوخت‌گذاری به مدت 2 ماه تعطیل می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت ایران 1000 سانتریفیوژ نسل دوم را نصب کرده، اما بر اساس توافق ژنو از تزریق گاز به آنها خودداری کرده است. آقای صالحی همچنین گفت از 19000 سانتریفیوژ ایران 9000 دستگاه آنها فعال هستند و طبق توافق ژنو قرار است ایران در مدت 6 ماه سانتریفیوژ جدیدی نصب نکند. وی گفت ایران 400 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده دارد، اما بر اساس توافق ژنو غنی‌سازی 20% را تعلیق می‌کند و از نصب برخی از دستگاه‌های اصلی راکتور آب سنگین عراق در 6 ماه آینده خودداری می‌کند. وی همچنین گفت راکتور عراق پلوتونیومی را که برای تولید بمب هسته‌ای کاربرد دارد تولید نمی‌کند. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هنوز 2.6 میلیارد یورو بدهی خود به دولت را پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد سند ارائه شده از سوی بابک زنجانی در مورد پرداخت بدهی خود به دولت جعلی است. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در حال تحقیق در این مورد است. دانشگاه الازهر مصر روز شنبه شاهد درگیری میان دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین تلاش کردند مانع برگزاری امتحانات در این دانشگاه شوند که پس از مداخله پلیس و نیروهای امنیتی یک دانشجوی 19 ساله کشته شد. روز جمعه نیز در درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی دست کم 4 تن کشته، 87 تن مجروح و بیش از 265 تن دیگر بازداشت شدند. دوره جدید درگیری در شهرهای مختلف مصر هفته گذشته پس از آن شروع شد که دولت این کشور گروه اخوان المسلمین را غیر قانونی اعلام کرد و اقدام به بازداشت گسترده اعضای این گروه در سراسر کشور کرد. و اما خبرگزاری رویترز با اشاره به انتقاد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از قوه قضاییه و پلیس این کشور به آغاز تظاهرات علیه او از روز شنبه اشاره کرده است. در تنش در فضای سیاسی ترکیه با دستگیری 10 تن در ارتباط با پرونده فساد مالی در ترکیه شروع شده که از میان آنها بیش از 20 تن تفهیم اتهام و زندانی شدند. این دستگیری ها واکنش منفی آقای اردوغان را نیز به دنبال داشته است. فرشاد محمودی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی با اشاره به تظاهرات 2 روز گذشته در این کشور میگوید
جمعه شب به دنبال فراخوانی که در شبکه‌های مجازی دست به دست شد و بعدش مورد حمایت احزاب اپوزیسیون قرار گرفت، تجمعاتی نسبتاً گسترده در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ایزمیر، آدانا و آنتاکیا برگزار شد. مردم شعارهایی از جمله دزد رو بگیرید و حکومت استعفا سر دادند. همچنین شعار تازه‌ای بود همه جا رشوه‌خواری، همه جا فساد که توسط مردم سر داده شد. این شعار یادآور شعار همه جا تقسیم، همه جا مقاومت هست که در جریان اعتراضات ماه ژوئن و حوادث پارک گزی از سوی مردم سر داده می شد. همچنین رسانه‌های ترکیه از این اعتراضات به عنوان دور جدید و ادامه اعتراضات پارک گزی نام بردن. این تجمعات تا شنبه شب هم ادامه داشته، در استانبول، آنکارا، آدانا، ازمیر، اسکیشهیر و بورسا این تجمعات شکل گرفته، اما هنوز جزئیات دقیق‌تر و بیشتری از تجمعات شنبه شب توسط رسانه‌های رسمی منتشر نشده.
گستردگی تظاهراتی که طی این 2 روز اخیر در برخی از شهرهای ترکیه برگزار شده، آیا به پای تظاهرات تابستون میرسه یا خیر؟
نه گستردگی این تظاهرات به اندازه نیست، خیلی هم زود هست که بخوایم این مقایسه رو انجام بدیم، بخاطر اینکه تنها یک روز یا دو روز هست که این تظاهرات داره برگزار میشه. خود تظاهرات های پارک گزی در ماه ژوئن رو هم اگر خاطر داشته باشیم از روزهای آخر ماه می در پارک گزی تجمعات کوچکی داشت برگزار میشد که توسط طرفداران محیط زیست بود، اما بعد از اون که به خشونت کشیده شد از اول ژوئن این تظاهرات گسترده شد.
به برخورد پلیس با تظاهرکنندگان در جمعه شب اشاره کردید، آیا خبری اومده در مورد بازداشت شدگان و یا مصدومین؟
در استانبول و میدان تقسیم و خیابان‌های اطراف از جمله خیابان استقلال که کانون برگزاری تجمعات بوده، پلیس به شکل خشونت‌آمیزی با معترضین برخورد کرده، هم از ماشین آبپاش استفاده شده، هم گاز اشکاور و هم از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. تعداد زیادی زخمی شدند که رسانه‌ها این موضوع رو گزارش دادن که آمبولانس‌های بسیاری به منطقه اعزام شده بودند. در میون زخمی شده‌ها خانم الیس اینچه، گزارشگر روزنامه رادیکال، هم مورد اصابت گلوله پلاستیکی قرار گرفته اما حال مساعد هست و آسیب جدی ندیده. همچنین بیمارستان ایتالیایی ها در خیابان استقلال نیز مورد اصابت گاز اشکاور قرار گرفت. روزنامه رادیکال چاپ ترکیه روز شنبه گزارشی منتشر کرد که به مبنای اون پلیس در جریان تعقیب و گریز معترضین به یک خونه مسکونی حمله کرده و با شکستن پنجره داخل این خونه گاز اشکاور انداخته. یک کودک یک ساله در این خونه مسکونی به شدت آسیب دیده و سلامتش با خطر جدی روبرو هست. تصویر برخورد کپسول گاز به شکسته شدن پنجره این منظر مسکونی رو هم منتشر کرده. گزارش‌های رسمی هم حاکی از این هست که در استانبول دست کم 31 نفر بازداشت شدند که 3 وکیل هم در میان بازداشت شدگان هستند.
آقای اردوغان جمعه شب در سخنانی از عملکرد قوه قضاییه و نیروی پلیس انتقاد کرد. آیا صحبت‌های نخست وزیر ترکیه با عکس‌العملی هم مواجه شده؟
در ادامه صحبت‌های آقای اردوغان، توده زمان وبسایت نزدیک به جماعت فتح‌الله گولن گزارش منتشر کرد که نشون میده دادستان پرونده فساد مالی در روز نخست وزارت دادگستری تازه که پیشتر معاون خود اردوغان بوده، آقای بکیر گزدای، با دستور مستقیم ایشون برکنار شده که نشون میده آقای اردوغان تلاش داره اصل تفکیک قوا رو خدشه‌دار بکنه و کار قوه قضاییه ترکیه رو در واقع مختل بکنه. این موضوع و این اظهارات از سوی مردم و روزنامه‌نگاران ترکیه با واکنش روبرو شده. به عنوان نمونه آقای ایلهان تنیر، خبرنگار روزنامه وطن، سوال پرسیده که اگر آقای اردوغان نمیتونه به پلیس و قوه قضاییه و دادستانی استانبول اعتماد بکنه، پس مردم چطور میتونن اعتماد بکنن؟
فرشاد محمودی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از آخرین تحولات ترکیه میگفت. و اما باز هم از این کشور بشنوید که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، که به خاطر برملا شدن رشوه‌گیری شماری از وزرای کابینه‌اش در هفته‌های اخیر تحت فشار فزاینده قرار گرفته، روز شنبه در یک سخنرانی بار دیگر برخی قدرت‌های خارجی و همچنین فتح‌الله گولن، مخالف عمده خود را مستقیما عامل ناآرامی‌های اخیر این کشور و تضعیف دولتش معرفی کرده است. کیان معنوی، همکارم، در گفتگو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، نخست از وی پرسیده که تا چه حد گمان زنی های نخست وزیر ترکیه میتونه واقعیت داشته باشه. نادر انتصار:
البته دو سه سالی است که بعضی از دولت‌های منطقه یواش یواش رابطه خیلی بدی با ترکیه ایجاد کردن. کشورهایی که قبلا رابطه خیلی خوبی داشتن، به خصوص اسرائیل مثلا که این رابطه خیلی نزدیکی سیاسی، نظامی و غیره با ترکیه داشته، یه مقدار که پایی که آقای اردوغان میزنه حتما روی این محور میگرده. ولی با دیگه کشورهای منطقه و حتی آمریکا رابطه ترکیه، رابطه دولت کنونی ترکیه همیشه خیلی خوب بوده. بنابراین این تهمت‌هایی رو که این ور اون ور میزنه آقای اردوغان راجع به کشورهای خارجی، به نظر من یه مقدار از نظر عصبانیته. مثلا نحوه رفتار آقای اردوغان همیشه اینطور بوده که به مخالفان خودش همیشه حمله‌های بسیار شدیدی میکرد. عربستان و غیره و اینا هم که رابطه‌شون همیشه خوب بوده، بهترم شده. الان سرمایه‌گذاری پولای عظیمی که از عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس در ترکیه مرتب میره و میاد، اصلا یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد ترکیه است. بنابراین دلیلی نداره که اون کشورها مثلا یه دفعه بخوان به نحوی با دولت کنونی ترکیه بد بشن، بخواد پایش رو ضعیف کنه. در مورد آقای گولن اون یه موضوع دیگه است. البته مدتی است الان، تقریبا حدود یک سال و نیمه که اختلافات حکومت کنونی ترکیه و جنبش گولن شکاف بینشون ایجاد شده. به هر حال حرفی در این نیست که نقش این جنبش گولن به طور کلی در تضعیف حکومت آقای اردوغان مهمه.
خب آقای گولان چی میخواد از دولت اردوغان؟
جنبش گولان به طور کلی میدین تو آمریکا همیشه وقتی در موردش می‌نویسن جنبش مرموز گولان، مثل اینکه یک هدف پنهانی داره میخواد اجرا کنه. اینطوری برداشت مخالفانشون حداقل به این جنبش است که اینا میخوان قدرت رو در ترکیه به نحوی کاملا در دست بگیرن در آینده.
اون قدرت هم اسلامیه آقای انتصار؟
بله، جنبش اسلامیه. بعید نیست که برحال دو جنبش اسلامی مختلف اختلافی بین خود شده برای در دست گرفتن کامل قدرت، نه اینکه با هم همکاری کنن، بلکه با هم مبارزه کنن و همدیگر رو از میدون به قول معروف اوت کنن. و این ممکنه از دولت آقای اردوغان شک برده که به هر حال هدف جنبش گولن اینه که یواش یواش زیر پای این دولت کنونی، این حزب عدالت توسعه رو بزنه و افراد خودش رو بیاره یواش یواش جای اینا بذاره.
بله، میریم سراغ شعارهایی که در روزهای اخیر شنیده میشه، بیشتر به سوی فساد مالی گسترده جدا از مثلا رشوه هایی که از سوی سرمایه‌دارای ایرانی به مقامات دولتی گفته میشه که داده شده. تظاهر کنندگان در روز گذشته حرف از فساد در کلیه دستگاه های دولتی میزنن. تا چه حد فساد در دستگاه های دولتی ترکیه وجود داره؟
ترکیه به طور کلی همیشه فساد در دولتش بوده، الانم شکی در این نیست که هست. این توسعه اقتصادی ترکیه که در سالهای اخیر شده و چرا اینطور شده، برای اینکه یه مقدار زیادی پول وارد بازار ترکیه شده. کدوم پول؟ مخالفان میگن که اینا پولهای کشورهای همسایه بودن، نه تنها ایران، چون ایران به حال در حال حاضر که کشورهای غنی نیست از نظر پولی در تحریمه، بلکه کشورهای مانند عربستان، کشورهای مانند قطر که رابطه خیلی نزدیکی داره با ترکیه. و وقتی که اینجوری هو میلیاردها دلار پول میریزه در یک بازار کشوری مثل ترکیه، 100% احتمال فساد و رشوه‌گیری و اینجور چیزا خیلی درش زیاد میشه.
جناب انتظار، بپردازیم به نقش ارتش ترکیه در وضعیت کنونی. آیا ارتش ترکیه با وجود اینکه اعلام کرده کنار خواهد ماند از مسائل سیاسی، تا چه حد به نظر شما میتونه سکوت بکنه و آیا میتونیم منتظر باشیم که همون اتفاقی که در مصر افتاد احتمالاً در ترکیه هم بیفته؟
الان به نظر من احتمالش خیلی کمه، برای اینکه الان ترکیه به هر حال از نظر توسعه سیاسی، ایجاد دموکراسی، احزاب و غیره خیلی از مصر جلوتره در حال حاضر. یعنی ما الان در دهه 70 و 80 نیستیم که مثلا یک کودتای نظامی بتونن در ترکیه بکنن بدون اینکه عکس العمل داخلی و خارجی داشته باشه. ولی اگر فرض کنین دو ماه دیگه این روند ادامه پیدا کنه و کاملا فلج بشه، اون خب دیگه همه چیز بعید نیست. ممکنه، ولی در مقطع کنونی به نظر من احتمالش خیلی کمه.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره آخرین تحولات ترکیه میگفت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و ما بشنوید آخرین خبر این مجموعه خبری، این که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از دولت سوریه خواستند تلاش‌هایش را برای خارج ساختن سلاح‌های شیمیایی خطرناک از این کشور بیشتر کند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دو سازمان بین‌المللی در بیانیه‌ای به پیشرفت‌های مهم در روند نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه اشاره کردند، اما می‌گویند بعید می‌دانند که دولت سوریه بتواند مهلت تعیین شده‌ای برای خارج کردن بخش خطرناک‌تر سلاح‌های شیمیایی خود انجام دهد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها تقدیم شما خواهد شد.